السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در دهه آخر ماه مبارک رمضان بحثمون درباره آثار نماز بود که به صورت منفرد و مشخص اثر به اثر رو در اون دهه خدمت عزیزان عرض کردیم. نماز که ستون هست، نشان دهنده استحکام دین انسان هستش و آینه شخصیت انسان هستش. یعنی هر کس میخواد خودش رو بشناسه، ممکن است خودش برای خودش ناپیدا باشه، ممکنه خودش رو گم کنه، ممکنه خودش یه نظام ارزیابی از خودش رو نداشته باشه، ممکن نتونه به این دستور عمل کنه که حاسبو قبل ان تحاسبو، نتونه عمل بکنه، نتونه خودشو بشناسه، دچار سردرگمی بشه. خداوند تبارک و تعالی یک آینه ای قرار داده که شما در طول شبانه روز 5 نوبت میتونید تو این آینه خودتون رو نگاه بکنید و به وسیله این آینه میتونید وضعیت مزاجی خودتون رو، وضعیت روحی خودتون رو تشخیص بدید. مثل غذا خوردن، شما صبحونه چی میخواید بخورید، نهار میخواید بخورید، شام میخواید بخورید، از وضعیت اشتهاتون، از وضعیت غذایی که میخورید، حالتهایی که قبل از غذا، بعد از غذا، حین غذا بهتون دست میده، پزشک میفهمه که شما چه وضعیتی دارید. یا غذا میخوری نفخ میکنی، سوزش معده پیدا میکنی، درد پیدا میکنی، حالت تهوع پیدا میکنی، چه جوری غذا میخوری، چی میسازه چی نمیسازه، اینو همه رو خب به هر حال میگن در پزشکی. در مسائل معنوی نماز یه آینه است که انسان خودشو در اون نماز میتونه ببره. یعنی مجموعه گذشته شما، رفتارهای شما، اون 4 بخشی که همیشه میگیم انتخابها، ارتباطات، رفتارها و چی؟ اعمال شما در نماز ظهور پیدا میکنه. این که شما یه موقعهایی میبینید که یه کار خیلی انجام میدید، یه کاری خلاف میل خودتون انجام میدید، یه کار خوب، یه عمل صالح، ظهر سر نماز میبینی یه حال ویژه‌ای داری. اصلا گاهی وقتا هم فکر میکنی که این حال ویژه برای من از کجا میاد، حتی گاهی وقتا نمیتونی تشخیص بده که این حال از کجا آمده، چون اصلا یادت رفته که اون عملی که انجام دادی چی بوده، یا اینکه اون عمل صالحی که انجام دادی خودت خیلی جدی جدی نمیگرفتی و نزد خدا خیلی ارزشمند بوده. ولی یه دفعه شما میبینی که عجیبه که حال خوب نماز صبح داری، حال خوب تهجد داری، سحر خوبی داری، خیلی راحت از خواب بلند میشی. مثلا امشب میری خونه، الان بعد از عرائض ما میخوابی، میبینی که فکر میکردی که الان نماز صبح ممکنه قضا بشه بلند، بعد میبینی که نه، اصلا خیلی هم نشاط داری، نماز صبح هم میخونی، بعد فکر میکنی که چون دیشب بیدار بودی الان باید مثلا دیگه خیلی بخوابی، میبینی نه، اصلا هم چه اتفاقی هم نیفتاد و 1 ساعتی هم بعد از نماز میتونی بیدار بمونی، تعقیبات انجام بدید. خیلی خودت هم نمیفهمی برای چی هستش. گاهی وقتا رفتارهای بدی میکنیم نمیفهمیم برای چیه. یعنی توقعمون این هستش با توجه به مراقبتهایی که از خودمون کردیم حتما امشب نماز چی بخونیم؟ نماز خوبی بخونیم. مثلا میگم من دیشب نماز مغربم خیلی باحال بود، خیلی باصفا بود، دیروز نماز ظهرم خیلی مسجد چسبید به من، امشبم برم همونجا، برم همون مسجد ببینم میتونم یه همچون نماز مثل دیروز بخونم یا نه. بعد امروز اتفاقا از دیروز که این نمازم به تسبیده مراقبت‌های بیشتری کردی، بعد می‌بینی که نه، اون حاله دیگه دست نمیده. یا قسمتی هست، مثلا تو نماز ظهر این حاله هست، دیگه تو نماز عصر چیه؟ نیست. در عصر هست، در ظهر نیست. در عصر 2 رکعت اولش نیست، ببین 2 رکعت بعدی خیلی چی پیدا می‌کنی؟ خیلی حال پیدا می‌کنی. اصلا نماز ظهر عصر تو می‌خونی هیچ حالی نداری، ولی وقتی تعقیبات شروع می‌کنی حالت ناگهان منقلب میشه و دگرگون میشه و حال بسیار بسیار خوبی پیدا میکنه. این سهمیه انسان هست از اون رفتارهایی که در قبل داشته. گاهی وقتا شما توقع دین هستش که حال خوبی داشته باشی، عملیو که خودت هم متوجه نمیشی چی بوده، یه رفتاری کردی خودت متوجه نمیشی چی بوده، نحوه حرف زدنت با یه نفر، با پدر، با مادر، با خواهر، برادر، همسر، فرزند، خودت هم اصلا متوجه نبودی، ولی یه رفتاری کردی که قساوت میاره. مثلا میبینی که من دیروز تا حالا من فرق رفتارهای دیروزم با امروزم هیچی نبوده، تو من خیلی مراقب بودم. یه ذره دقت میکنی میبینی که آره، مثلا شما تو این فاصله 5 دقیقه تلویزیون نگاه کردی، 4 تا قیافه عجق و عجق دیدی تو تلویزیون، اثر خودش رو چیه؟ میذاره. چون انسان همون لحظه که به چیزی نگاه میکنه یا چیزی رو میشنوه شبیهش میشه و میگیره. برای این مثل یه هوای آلوده است، مثل یه ویروسه، مثل یه غذای آلوده است که انسان ناخواسته میخوره و اثرش رو روش چیه؟ میگذاره. پس نماز یه آینه است. این یادتون باشه که ما دائما روزی 5 وعده تو آزمایشگاه نماز میتونیم وضعیت خودمون و گذشته خودمون رو بسنجیم که من چه رفتارهایی کردم، ورودیام چیا بوده، صادرات وارداتم چیه بوده. اینا رو خوب دقت بکنیم معلوم میشه. از نماز صبح شما معلومه، از توفیقتون به احیا، کیفیت احیاتون، حالتون در احیا معلومه، از جمعتون معلومه، از شب جمعتون معلومه. انسان اینا رو میتونه. در برخورد با قرآن هم همینطور هستش، یعنی شما وقتی که به سراغ قرآن میرید این خیلی تأثیر داره، آینه خوبی است که برای که انسان خودش رو ببینه. ما در طول این مباحث دائما هی سعی کردیم ملاک‌ها، معیارها، ریاضیات، قواعد، فرمول‌ها و آینه‌های خاصی رو به شما نشون بدیم که دیگه سردرگم هیچ وقت نباشیم، بتونیم تشخیص بدیم که چه وضعیتی در گذشته داریم که حالا وضعیتمون به این شکل الان وجود داره. خب پس ما باید این مراقبت رو دائما بکنیم، یعنی حواسمون به نمازمون باشه و این کیفیت رو بالا بریم. هر چقدر اون مجموعه این مثلث رو دقت کنید، هر چقدر مجموعه ارتباطات، انتخابات، رفتارها و افکار ما مرتبتر، بهتر باشه، هر چقدر به معرفت نزدیکتر بشیم، در آینه نمازمون خواهیم دید که وضعیت بهتره. هر چقدر وضعیت نماز بهتر بشه، دوباره به نوبه خودش در چی تأثیر میذاره؟ در انتخابها، ارتباطات، رفتارها و افکار ما تأثیر میذاره. برای اگه ما میریم نامیزونی داریم، نافرمی داریم، تعادل نداریم، قصه داریم، پرخاشگری داریم، عصبی هستیم، تنش داریم، این نشون میده که نماز ما به داد ما چیه؟ نرسیده. یعنی نماز کمک اون نتونسته بکنه، نماز جونداری نبوده که بتونه به ما نشاط، آرامش، شادی بده. این هستش توقع، این هستش توقع، این هستش اگر کسی نماز خوند، با توجه به آثاری که از نماز ذکر کردیم، توقع این هستش که اگر کسی نماز خوند، خود نماز صبح خوند، نماز مغرب و عشا خوند، هر نمازی خوند، دیگه دچار اون تنش ها بله نشه، استراب نگیردش، از خودم خدمتتون که حالت های بد بهش دست نده، افکار خطرناک سراغش نیاد. توقع اینه. ولی اگر دیدیم که با وجود نماز این افکار داره سراغ ما میاد، این بعضی که اصلا سر نماز افکار اذیتشون میکنه، حالا باز خدا بعضی میگه بعد از نمازه، یه واقعی که تو نماز اصلا حمله میشه به آدم، که حالا تو همین بحثی که شنبه ها داریم در سعادت آباد، بحث وسوسه و وسواس در افکار که یه بحث تخصصی تر از مباحث دشمن شناسی است، داریم صحبت میکنیم، اونو توضیح میدیم که بعضی حتی موقع قرائت قرآن، موقع نماز، موقع عالی ترین ارتباطات تو حرم معصومین علیهم السلام، سر کلاس، روی جلسه عرفانی خوب مورد حمله قرار میگیرن و این حمله آزارشون میده. حالا توقع این هستش که وقتی نماز میاد دیگه این اتفاقات نیفته. پس اگه افتاده، نماز نتونسته دفاع بکنه از ما، تنها عن الفحشاء و المنکر نبوده، پس اینجا نتونستیم ما یه چیز با کیفیتی، یه محافظ با کیفیتی برای خودمون چیکار کنیم؟ بساسیم. یه آقای توری رو بزنید پنجره، دیگه پشه نمیاد تو. بعد شب میخوای میبینی 30 جای بدن داغ شد. بعد پا میشه میبینی که با این توریه چند جای سوراخه. چسب خوب نچسبوند. بالاخره یه مشکلی هست، ولی خب نباید این پشه ها میومدن. حالا که اومدن زدن یه جای کار، یه جای ایمنی از دست رفته. حالا دارن چیکار میکنن؟ دارن شما رو اذیت میکنن. این خیلی مهمه. حالا ما خیلی نباید تو بخشای دیگه سرمایه گذاری کنیم وقتی که تو نمازمون داریم به این شکل انجام میشه. من عرض کردم ما به جای اینکه حجم زیادی از وقتمون و انرژیمون رو صرف کارهای دیگه بکنیم، این رو تمرکز بدیم با یه وقت کمتر اما تمرکز بیشتر روی نماز و تعقیبات نماز. همین دوتا اگه خوب انجام بشه، نماز مثل توجه، تمرکز روی اذان، تمرکز روی اقامه، رو دعاها، روی معنیش، روی حالتاش، روی خود نماز، روی قنوتش، روی رکوعش، روی سجدهاش، دعاهایی که باید انتخاب بکنیم. که وقت دعاهای بدی انتخاب میکنیم و حال خوبی به ما نمیده. انتخاب دعا خیلی مهمه. مثلا من در قنوت چی بگم؟ حالا ما حتماً هممون مثلا فرض فرمایید که میگیم که آقا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً و فی الاخره حسنتاً و قنا عذاباً. دعای قشنگه، دعای خیلی خوبی، اولیاء الله هم میگفتن. اما گاهی وقتا شما اینو تغییرش بدید، عادت کردی بهش، حجاب شده برات، مزه نداره، حال نداره. یه دعای شیرینه که بهت میچسبه، خودت هم دوستش داری، خودت هم میپسندیش، به هیچ کس هم نگاه نکن چی دعا میکنه. مثلا یا آقا فلان ولی خدا فلان کس اینجوری دعا میکرد، به ما چه؟ به ما چه؟ اگه گفتم مثلا فلان کس مثلا فلان غذا رو میخوره، دلیل شما هم اون غذا رو بخوریم؟ بله؟ نه آقا امیرمومنین نونه جو میخورد، خب ما نونه جو بخوریم؟ خب چه نمیتونیم کار بکنیم؟ نمیتونیم، نون نمش میخورد، حالا میخورده نوش جونش. ما نه، ما باید کباب خودمون رو بخوریم، خورشت خودمون رو بخوریم. اون چی بهتون میچسبه؟ حالا قاعده رو اشاره تو بحث اسما توضیح میدم. اونی که به شما حال میده، میچسبه، کیف میکنید، خوشتون میاد، عرض کنم خدمتون که باهاش سازگاری دارید، خدا اونو دوست داره. شما میخواید پات کنید تو کفش امیرالمومنین، یه چیزی که امیرالمومنین میگفته بگی، کار خراب میشه. یعنی اونی که امیرالمومنین گفته میگی تو، اونی که فاطمه زهرا انجام میداده میکنی، ولی کار تو نیست این، اصلا این عمل تو نیست، بهت هم نمیچسبه. حالا مال هر کس میخواد باشه، مال پیغمبر میخواد باشه، به درد نمیخوره. ولی موقعی حرف خودتو میزنی قشنگ در میاد، حرف خودتو میزنی، قنوت خودتو انتخاب میکنی، عرض کنم خدمت، با کسی کار نشته باشید. این نکته خیلی مهمه، با هیچ کس کار نداریم. دعامون انتخاب کنیم، قنوتمون و سجدمون و دعای بعد از رکوعمون و دعای بعد از سجدمون و سجده آخرمون رو، رکوع آخرمون رو، اینا که به صلاح حالتهای خاص داره که انسان میتونه ازش استفاده های فوق استفاده های نمازی ببره، استفاده بکنه. مثلا در ذکرهای اضافه چی بگیم خوب استش، در قنوت چی بگیم خوب استش، در رکوع آخر چی بگیم خوب استش، در سجده آخر چی بگیم خوب استش، در تعقیبات ها، تعقیبات یه استانداردی داره که گفتن این بشه حتما. مثلا صلوات مهمترینشون هست بعد فاصله بعد از نماز. حتی امام زمان علیه السلام تکیهش روی سجده شکر هستش. اینو مهم میدونن که انسان ادب داشته باشه، تشکر کنه از خدا، به همین نیت هم که تشکر کنه به اینکه منو موفق کردی که نماز بخونم. این حالت تشکر از خداوند به همین نیت تشکر یکی از بزرگترین آفتهای عبادت رو از بین میبره. با این هستش که انسان با عباداتش از خدا چی بشه؟ یا از مردم؟ بله؟ طلبکار بشه. از خدا یا مردم طلبکار باشه. برای همین وجود مقدس امام زمان الاسلام تکیه دارن روی این که این سجده شکر انجام بشه. تشکر کنیم، یعنی بدهکار میدونیم خودمون رو. من لیاقتش نداشتم، من این کاره نبودم، تو به من این لیاقت رو دادی، تو به من منت نهادی که منو به این ذکر، به این صلوات، به این عبادت، به این دعا رسوندی. بعدش صلوات هست، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بعدش تعقیبات از زهرا سلام الله علیها هست که هر چقدر انسان معرفتش رو بیشتر بکنه میبینه که از این گنجینه مهمتر خدا به کسی نداده. بعد از اون شما میبینید که در مفاتیح، در ادعیه که تعقیبات وارد شده، ما ده ها دعا برای تعقیبات داریم. ده ها دعا. همه رو بخونیم؟ نه. هیچ کدوم نخونیم؟ نه. چون تعقیبات چیه؟ جوهره نمازه. اگه نماز خراب شده باشه، تعقیبات اصلاحش میکنه. برای همین یه آدم زرنگ و عاقل هیچ وقت تعقیبات رو از دست نمیده، تعقیبات رو انجام میده. حالا تعقیبات چی رو انجام بدیم؟ آقا ببین با کدومش بیشتر کیف میکنی؟ یکی میگه آقا من مثلا فرض فرمایید که آمد الرسول میخونم، یکی میگه من آیت الکرسی میخونم، یکی میگه من چهار قول میخونم، یکی میگه الهی ان لن مغفرتك ارجع من عملي و ان رحمتك اوسع من ذنبي اللهم ان كان ذنبي عندك عظيما فعفوك اعظم من ذنبي. حالش حال اینجوری هستش. همونی که حالت اقتضا میکنه. اگه خوبه انسان انتخاب بکنه، انتخاب کن. هی هم خودتو چیز نکن که حالا مثلا من هر روز باید اینو بخونم. نه، تغییر بده، اصلا یه چیز دیگه بخون. امروز اینو بخون. ببین کدومش هی این وارد شده، ثواب داره، مستحبه، اینجوری گفتن، فلانی گفته، بگید با هیچ چیکار نداشته باشید. مرحوم آیت الله فلانی اینجوری میکرده، نمیدونم اون ولی خدا اینجوری میکرده، هیچ کدوم ربطی به ما نداره. تو چیکار میکنی؟ چی بهت میچسبه؟ شما الان مثلا فرض فرمایید یه سفره میندازم برات، صابخونه مثلا، با بارها شده من خودم این امتحانو کردم. مثلا میگیم آقا یا تو مهمونی ها یا تو مسافرت ها، مهمونی که رفتیم یا مهمونی که دادیم یا تو مسافرت ها، الا ماشاءالله یه بگیم آقا میخوام تکریم کنیم طرف و مهمونمون رو تکریم کنیم. بعد سفره میندازی مثلا فسنجون میذاری جلوش، تحچه میذاری جلوش، مرغ میذاری جلوش، خورش میذاری جلوش، کباب میذاری جلوش، بعد میبینی نه این فقط همون کشک بادام جنر رو خورد. بنده خدا خونه شون هم این چیزا خدا کشک بادام جنر کسی بهش نداده، آب گوشت رو میخوره. اون چیزی که خیلی مرسوم نیست، میگه این به الان بیشتر میچسبه، ببین کشک بادام جنر بخوری، این بهش میچسبه، کیف هم میکنه. کباب با دیروز هم خورده، ولی الان کشک بادام مدتی نخورده، آب گوشت نخورده، یه املت نخورده، گاهی وقتا من بارها این امتحان کردم از نظر روانشناسی، به یقین رسیدم. شما فرض فهمید یه نفر یه موقعی چند نوع غذا، غذاهای خیلی ما میگیم سنگین هم هست، میذاره بعد یه نیمرو میذاره، این فقط دخل نیمروها رو در میاره، اون نیمروها رو میخوره، کیف هم میکنه، این به من میچسبه، این سبزیه به من میچسبه، این پنیر تبریز به من میچسبه، اینا رو میخوره، کیف هم میکنه، جذبش هم میشه، بدنش هم همین رو نیاز داره. الان دیگه گوشت چقدر بخوره آدم قساوت قلب پیدا میکنه، برنج چقدر بخوره دیگه، دیگه بدن داغون میشه، پیر میشه، اینجوری همینا سبزی میخوره. غذا اینم که شما خودتون تو غذا خوردنتون هم باید این کارو انجام بدید در منزل. همینجوری یک سره انسان سعی کنه که هی ما الان بهمون میگن غذا، غذای محوج 7 9 10 9 15 9 غذاست که هی همیشه هم تکرار میشه همین قضیه. هر کی بتونه تو خونه هم این کارو بکنه که دائما تنوع ایجاد بکنه، برد کرده. همیشه غذا رو هی نواخ نخوریم. خب در دعا هم همینطور، از کار همینطور، تعقیبات همینطور، اینها رو انسان چیکار بکنه؟ انتخاب بکنه. حالا اگه انتخاب کرد با مزاجش سازگار بود، مداومت بکنه بهش تا وقتی که کیف میکنی بخونش، تا وقتی کیف میکنی، صفا میکنی، برداشت میکنی، حال بهت میده بخون. نشد یکی دیگه رو انتخاب بکن، یکی دیگه انتخاب کن که اون بهت چیکار میکنه؟ مزه میده. تو لباس کسی نرید، ادای کسی رو در نیارید، از کسی تقلید نکنید، مگر اینکه اگر خواستید تو لباس کسی برید، ادای کسی رو در بیارید، تقلید بکنید، حتما جاشو قبلا باز کرده باشید، اون کاره باشید. میره پشت سر آقای بهجت وای میشه، بعد میاد تو خونه میخواد نماز اونجوری بخونه، میره یه سال عقب افتاد، اصلا نیاز نیست شما اون کارو بکنید، نماز خودتو بخون، نماز خودتو بخون، ادای کسی رو در نیاریم. این یادمون باشه. پس ما همون سر صوفه دوست داریم هیچ کس ما دستور بله دستور نده از بین یک صوفه که چند واقع قضا هست، اونی که خودمون میخواب انتخاب کنیم، هیچ کس برای ما دستور نده، برای ما تصمیم نگیره، اونی که میچسبمون انتخاب کنیم. در عبادت اینطوری است، در قرائت قرآن اینجوری. ببین الان میخوای قرآن بخونی، بعد نگاه میکنی میگی الان من میخوام این سوره رو بخونم، خیلی حالی نمیکنم با این سوره، مثلا آل عمران باش نمیتونم، با نساس نمیتونم ارتباط برقرار کنم، الان یه سوره قیامتی من باید بخونم، یه سوره بهشتی من باید بخونم، یه سوره داستانی من باید بخونم، همون رو بخون. خیلی خودتو مقید نکن که من حتما باید کجا رو بخونم، اینجا رو بخونم. حالا اینا رو بعدا توضیح میدیم. پس ما باید مراقبت بکنیم از نمازمون، از رکوعمون، از سجدمون، از نمیدونم حالا چیزایی که حضور قلب میاره، چیزایی که آرامش میاره، چیزایی که سجادتو عوض کن، رنگشو عوض کن، عطرتو عوض کن، نمیدونم مهرتو عوض کن. گاهی وقتا تغییر یه مهر کلی تاثیر داره. اینا رو عوض بکنیم. جامونو تو خونه عوض کنیم و مسائلی از این قبیل مراقب باشیم. حالا میخوام یکی دو تا روایت در مورد آثار نماز که در واقع احادیثی هست که تکی بر آثار نماز نپرداختن، بلکه به صورت جمعی تعدادی از آثار زیبای نماز رو بیان کردن خدمتتون عرض کنم. این روایتی که میخونم از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. ما من عبد احتم به مواقیت الصلاه و مواضع الشمس الا زمنت له الروح عند الموت و انقطاع الهموم و الاحزان و النجات من النار. به 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 به، چقدر عالی، چه مژده خوبی رسول خدا به ما دادن. هیچ بنده ای مؤمن عبد اهتم به مواقیت صلات، اینجوری هیچ بنده ای نیست که اهتمام به برزه مواقیت نماز، جدیت داشته باشه موقع نماز، براش اهمیت داشته باشه، دغدغه اول وقت رو داشته باشه. این مهمه که این دغدغه بیاد، اهتمام بیاد که من دغدغه از 11:30 چشم به راه باشه دیگه، حواسش باشه که قرار نماز چیه، بیاد اذان میخوام بگن. این کلیه نباشه که مثلا اذان اومده رد شده، میبینه که این آقا مثلا نیم ساعت بعد یه ساعت بعد میخواد نماز بخونه. واقعا اهتمام داشته باشه مواقعت نماز. و مواضع شمس، مواضع شمس یعنی همون، یعنی موضع شمس و خورشید، حواسش باشه که کی اذان میشه. هیچ بنده اینجوری نیست مگر اینکه من ضمانت میکنم برای اون، برای این پیغمبر میفرماید و میگه من برای همچین شخصی الروح عند الموت، راحتی نزد موت رو براش چیکار میکنم؟ موقع مردن راحتی مردن رو براش ضمانت میکنم. چه مژده بزرگی ای کسی مراقبت بکنه. دیگه چی؟ و انقطاع الهموم و الاحزان، انقطاع همها، دغدغه ها و قصه ها. هموم یعنی همون دغدغه ها، دغدغه ها و قصه هاشو قطع بشه دیگه، دیگه نداشته باشه. و نجات من النار، نجات از آتش رو من برای چیکار میکنم؟ ضمانت میکنم. قطع پریشانی، قطع دغدغه ها و اندوها مژده کمی نیست، مژده کمی نیست. ما به تجربه، به یقین رسیدیم که اونهایی که اهتمام به نماز میذارن، به اول وقت بودن نمازشون، اینا استراباشون خیلی کمه، ناآرامیاشون خیلی کمه، قصه هاشون خیلی کمه. با اینکه از آسایش کمی برخوردارن اما از آرامش زیادی برخوردارن. بالعکس اونهایی که اهتمام ندارن ولو از آسایش بالاتری برخوردار باشن اما از آرامش خوبی برخوردار نیستن. پول بیشتر، امکانات بیشتر، رفاه بیشتر، ولی آرامش اصلا ندارن. لذا فرمولا نباید گم بشه یه موقعی یا سوراخ دعا رو گم کنیم. آقا آسایش نداری، پول کافی، امکانات کافی، خونه مناسب، مستجری، نمیدونم خیلی چیزای دیگه نداری، بدهکاری، میگه که اون عامل آرامش تو همون نماز اول وقتت. میبینی که با تمام امکانات کمی که داره یه شخصیت کاملا آرومه، ولی کسی میبینی امکانات خیلی بالایی تو زندگیش هست، قصه، استراب، حساسیت، زودرنجی، عصبانیت، فکرهای الکی، خوابای ناجور، رمز و حضرت کجا داره به ما میده؟ اینا درس خیلی بزرگیه که حضرت داره میده، رمز شادی رو به ما میده. اون پیغمبری که میفهمد مؤمن نشاطش دائمیست، یک کسی یقه رسول الله رو بگیره، آقا قربونت برم من، قربون خودتو یقت، بگو ببینم، تو میگه مؤمن دائم و نشاطش، رمزش کجاست؟ این نشاط از کجا میاد؟ میگه اهتمام به اول وقت بودن نماز، دغدغه داشتن، دغدغه داشتن. حالا میخوای بفهمی، میخوای نفهمی، خوش بال کسی بفهمه از کجاست. نفهمیدم تعبدن از رسول خدا چیه؟ میپذیره. آقا فرمودن کسی که نسبت به اول وقت توجه داشته باشه قصه‌اش برطرف میشه، دغدغه‌هاش برطرف میشه. این که برطرف میشه نه اینکه مشکل داره، فقط اینجور نیستش. یه حالت این است مشکل داره، قصه نداره، این خیلی خوبه. ولی حضرت اینجوری نمیگه، فقط میگه مشکلاش هم حل میشه، میگه دغدغه‌هاش هم برطرف میشه. مشکل چک داری، مشکل بدهکاری داری، مشکل دعوا و درگیری و دادگاه داری، مشکلات دیگه داری، این برطرف میکنه. انقطاع الهموم و الاحزان، قطع میشه، مشکلاتت قطع میشه. تو به کار خدا جدیت بده، خدا هم تو کار تو جدیت داره. تو اهمیت بده، اهتمام داشته باش به کار خدا، میگه خدا از من چی میخواد، منو صدا کرد بودم. اون موقع تو دیگه لازمی 100 بار بگی یا الله، یه بارم بگی خدا، خدا میدوه، میدوه میاد. این بنده من بنده ای هست که به کار من اهتمام میده، منم به کارش اهتمام میدم. ما یه موقعی به بعضی از عزیزان تو مؤسسه میگیم تنبلی مواظب باشید تو کار مؤسسه نکنید، تو کار مؤسسه یه کاری نکنید کند بشه سرعت، خرابکاری بشه. اگه این کارو کنی امام زمان پیچتو شل میکنه. اگه میخوای حضرت برات بدو کار بکنه، تا گفتی یا صاحب الزمان یا ابا صالح المهدی ادرکنی، کارو خراب نکن، ضعیف نکن، ضایع نکن، درست با وجدان انجام بده، با اخلاص، با تقوا انجام بده، وقت میبینی که خدا هم تو کارتو انجام میده. اگه میبینی گرفتاری، میبینی اسی اومدی توی مؤسسه یه کاری رو قبول کردی، ضایع کردی، خراب کردی، کارشکنی کردی، نعوذ بالله، کار خودتو مهمتر دونستی، وقت کار آدم گره میخوره، انسان گره میخوره، عاقبت به خیر نمیشه. روایت بعدی خیلی مفصل هست، حالا هر چقدر تونستیم براتون همینجوری میخونیم. یه صلوات خط بفرمایید به محضر حضرت. الصلاة من شرائع الدین. پیامبر در مورد نماز میفرماید که نماز از شرایع، از آیینه های دین هستش، چهره های دین، جلوه های دین، ظهورات دین هستش. این باید باشه. مثل میگه آقا مثلا فرض کنید این بچه خیلی سالم و خوشگل به دنیا اومده، ولی یه چشم نداره، بینی نداره، دهان نداره، ابرو نداره، نمیشه که. یه چهره کامل اجزاش مشخصه، یه چهره کامل و زیبا اجزاش مشخصه. نماز از جمله چی هسته؟ شرایع هست، آیین هایی هست که چهره دین رو نشون میده، باید حفظ بشه، یعنی جزء واجبات. شما گوش جزء واجبات نیست، چشم جزء واجبات نیست، ابرو موجه جزء واجبات نیست، همه جزء واجبات. لذا یک کسی بگه آقا من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، نمیدونم قرآن امام حسین برم روزه میخونم، نماز نمیخونم، نمیشه، چهره خرابه. چهره چی میشه؟ خرابه. من شرائع الدین، شریعت جزء آیین ها هستش که باید داشت، اگه نباشه اصلا خرابه. من جزء چیزای اصلی هم هستش که باید باش. و فیها مرضات الرب، خوشنودی پروردگار هستش، خوشنودی پروردگار در نماز هستش. همین مقداری که یه بنده خدا کمالش در حضور قلب هستش، همین که یه بنده خدای میگه خدای چون تو گفتی من صبح پا میشم غسلمو میکنم، اگه غسل کردنم باشه تیمم میکنم، وضو میگیرم، رو به قبله میستم، این اذکارو میگم، مسجد میرم، همه اینا کاره دیگه برای خدا. همه اینا کاره، همین مقدارش هم خیلی خوبه، همین مقدارش هم ارزش داره. وحی منهاج الانبیا، راه انبیاست. منهاج الانبیا، این که میگه راه انبیا هستش، یعنی آقا اگه تو میگی اهتدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، چهار گروه بودن دیگه انعمت علیهم، کیا بودن؟ النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اولیش گروه انبیا بودن. مگه تو نمیگی من رو به راه انبیا ببر، هدایت کن؟ میگه راه انبیا نماز. هر پیغمبری با نماز به جای رسیده، هر جا رسیدن به چی؟ به نماز. برای همین شما میبینید که و کان یأمر اهله بالصلاة. ببینید وقتی ما حضرت ابراهیم رو تعریف کنه، میگن اهل نماز بودن. وجعلنا، خدای ما رو از اهل اقامه نماز قرار بده، خیلی مهمه. ابراهیم وقتی دعا میکنه میگه خدایا من این خاندانم رو اردم توی وادی اسکن تو ذریتی به واد غیر زیزر، همه رو میگه ربنا لیقیم الصلاة، من این رو اردم اینجا چنه نماز بخونم. خیلی حرف بزرگه، خیلی حرف بزرگه. من این هجرت رو کردم، این خاندانم رو اووردم تو این وادی زیزه گذاشتم تا چی اقامه بشه؟ لیقیم الصلاة. همه انبیا، لذا شما در تمام انبیا میبینید قرآن اینا دعوت به چی کرده؟ تأکید به چی کرده؟ به نماز، نماز، نماز. اصلا انبیا نمازباز بودن، اینجوری بهتون بگم، نمازباز. باید آدم نماز باز بشه، مثل که طرف کامپیوتر باز میشه خبره میشه، اسمس باز میشه خبره میشه، فوتبال باز میشه، ها این کار باز میشه، این بقول این استاد این کار باز میشه، این کار باز باید بشه آدم. تا آدم این کار باز نشه، ما این کار باز نشدیم. ما الان یه آدم 50 ساله، وقتی بهش میگن تو نماز بازی، میگه نه من نماز باز نیستم، نماز بازی یعنی اصلا یه مدت آدم مثل یه باشگاه، مثل زبان که واسه سرمایه گذاری میکنه، میگه آقا من از این زبان یاد بگیرم، میخوام برم خارج از کشور، میخوام کامپیوتر یاد بگیرم، میخوام ریاضیات یاد بگیرم، میخوام رانندگی یاد بگیرم. یه مدت ماشین باز میشه تا رانندگی یاد میگیره دیگه ها، تا بخواد رانندگی یاد بگیره آموزشگاه میره، ساعتایی هم میره تمرین میکنه، این طرف اون طرف ماشین بازی میکنه، بعد میشه راننده، ماشین باز میشه. ما نماز باز نیستیم، نماز باز نیستیم. من یه موقعی صبح میام میرم توی فیزیه که هر روز درس دارم، به قدری گاهی وقتا حسرت میخورم، لذت میبرم، میبینم این طلبه ها ساعتهای غیر مرسوم مشغول نمازن، 8 صبح، 9 صبح، 10 صبح، 11، غیر مرسوم نماز میخونن، مشغول نمازن. خب بالاخره این چیکار داره میکنه؟ این نماز بازی خیلی خوبه، حداقلش اونایی که میتونن بدنشون کشش داره، مشکل ندارن، مریض نیستن، عذر ندارن، نوافل، نافله بازی، از مثلا نماز قفیله قفیله باز بشیم، نماز وتیره بعد از نماز عشا این کار باز بشیم، یعنی عادت بکنیم که آقا ما بعد از نماز عشا 2 رکعت نشسته وتیره بخونیم، قفیله رو مراعات بکنیم، قبل از نماز صبح حتما 2 رکعت نافله شو بخونیم، بعد یواش یواش نوافل دیگه هم یواش یواش اضافه بشه، اصلا این کار باز بشه آدم. یه موقعی بریم بگیم آقا نماز از زهرا بخونم، نماز امیرالمومنین بخونم، نماز رسول الله بخونم، نماز باز بشه، مثلا عادت بکنه. این تمرین ها خیلی خوب استش، آدمو بزرگ میکنه، آدمو جدی میکنه، آدمو قوی میکنه. اولش هم شیطون خیلی حمله میکنه. ببین شما هر تصمیم خوبی بگیرید، قاعده رو توی بحث بعثت گفتم، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که لقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی، من موقعی که وحی نازل شد نعره شیطان رو شنیدم. خب وحی چیه؟ وحی پیغمبر نازل شده، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی هر وقت خدا یه تماسی با بنده گرفته میشه دادش در میاد. اون بعثت همیشه توی هر کار خوب برای شما دست میده، یعنی خدا شما رو دائما هر روز هر شب مبعوث میکنه به یه تصمیم قشنگ، به یه کار خوب، به یه کار پیغمبری، به یه کار حسینی، به یه کار مهدوی مبعوث میشید. هر بار که تو تصمیم میگیری یه کار خیر انجام بدی، اون رنه چیه؟ بلند میشه، میترسوندت. نترس، هر وقت میبینی یه کار خیلی، مثلا من خیلی موفقم و خیلی کار خوبه ها، خیلی دو، ولی نماز شب نمیدونم چرا اینجوریه. حضرت میگه هر چی میترسی بهش حمله کنی، ولی هیچ چی نیست. نه آقا خودم شو نمازام میخونم، این دفعه میشه نماز شب میخونم، میگم نه اینجوری یعنی 7 شب 10 شب میگم تموم شد، هولش برداشته میشه، چیش میمونه؟ لذتش میمونه، آثارش میمونه، نورانیتش میمونه. قرائت قرآن، آقا شروع کنی، شروع کن، خودتو بنداز درش. میگه آقا من این 50 آیه رو نمیتونم بخونم. شما هی تو برنامه نوشی 50 آیه ماه قضا میشه، نمیخونیم، یه هفته یه روز مثلا میخونیم، یه روز نمیخونیم. حالا که اینجوری است، قسم یاد کن، با خدا عهد کن، بگو حالا که اینجوری شد، آیه شجاعی نوشت از قول امیرالمومنین برای ما تو برنامه نوشت، حداقل 50 آیه واجبه، خدایا دیدی که حالشو نداریم، از این بعد نذر میکنم، نذر، عهد، قسم 100 آیه میخونم. 50 آیه نمیذاره بخونی، بکنی 100 آیه، صفر وایسا روش، صفر وایسا روش، صدایه رو بخون، صدایه رو بخون، اونی که دیگه قسم هم خوردی واجب، هم شرعی هم واجب میشه، مثل نماز بهت دیگه یعنی بالا بری پایین بری باید بخونی، میخونی اونی که چقدر نورانیت آورد، چقدر حال آورد، چقدر قدرت آورد، چقدر کار کرد برای ما. آقا صدایه رو بخون دیگه، ولی اگه هیواسی بترسی بترسی بترسی، همین 50 آیه هم ازت، همین 50 آیه هم میگیره. آدم با خودش همین کارو بکنه، بعد میبینه که مثلا چند روز بعد تو 1 جزء خوندی، 2 جزء خوندی، اصلا سیر نمیشی و قرآن باز میشی. ما ببین عزیزان، نه نماز بازی میکنیم، نه قرآن بازی میکنیم، ما باید قرآن باز شیم. جیباتون یکی دونه قرآن بذارید، قرآن باز شید. خب دستتون بگیرید، قرآن باز شید. تسبیح دستتون، تسبیح باز شید. نماز بازی یه کاره، یه کار مهمه این خودش. آقا یه قسمتی از مشغله ما، یکی میره قهوه خونه میشه، میمون هر روز میره قهوه خونه قلیون میکشه، کارش این شده که اصلا هر روز بده این کارو بکنه. یه وقتی میذاره، اصلا این براش یه کاری هست. هر روز من نمیدونم بعد اخبار ورزشی بخونم، هر روز برم روزنامه ورزشی بگیرم، هر روز بعد اخبار ببینم، اخبار سیاسی ببینم، هر روز چند تا روزنامه رو من باید ببینم، اصلا نبینم نمیشه. شب این کارو نکنم. خیلی خوب، هر کاری میخوای بکنی بکن. یه کار اینجوری هم باز کنیم برای خودمون، یه بازی باز کنیم برای خودمون. که برای همین امام خمینی سلام الله تعالی علیه صلوات محضرشون خط بفرمایید. فهمون انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه. یه ذره یقه خودتو بگیر، زور بگو، خودتو بنداز تو اون کار، میبینی که خیلی هم شیرین میشه، خیلی هم این حالت قشنگی از لذت میبری ازش. پس منهاج انبیاس، راه انبیاس، انبیا نماز باز بودن، خدا باز بودن، تسبیح باز بودن، قرآن باز بودن، ما هم بازی بکنیم. توی مشغله های ما، ارتباطات کاری ما، روابطی که ما داریم، این جزء کار ما نیست متاسفانه. ادعا خیلیه، حرف زدن خیلیه، ولی این کار ما نیستیم. باید این کار تصمیم بگیریم بشیم. آقا هزار تا مشغله داری، مثلا فوتبال میری، باشگاه میری، نمیدونم بدنسازی میری، آشپزی میری، نمیدونم رانندگی میری، کلاس خط میری، موسیقی میری، زبان میری، هر کاری میخوای بکنی، یه بازی هم اینجور در بیاریم برای خودمون، یه بازی بکنیم. اینا که استمرار دارن روی این نوع بازی ها، اینا به یه جایی میرسن. اما بدون اینکه یه وقت این کار باز بشی، جدی نمیشه. اون آثاری هم که برای نماز هست ظاهر نمیشه. همیشه یادتون باشه وقتی که میگن آثار، از ملکه شدن در میاد. میگن اگه کسی اسمس باز بشه چجوری میشه؟ مشاعره میتونی بکنی؟ مشاعره. بنده الان 20 سال دارم تدریس میکنم. یک کسی از شاگرداش عروسیش من گفتش که توی اتومبیل نشسته بودیم، گفتش که استاد بیا مشاعره کنیم. بیا مثلا من شعر بلد نیستم میخوام مشاعره کنم. من بلد نیستم شعر بخونم. اون بلد. این کار است. این کار است. یه سلمونی هست اون محل ما، این ده شب بعد تا صبح باز میکنه. اون احیاش اینجوریه، از همین جوریه، تا ده شب مغازه بازه. همه محله میدونه که این ده شب بعد میاد، یعنی آدم های شبگرد و اینا اهل شب همه میدونه که اگه بخوام میان سلمونی این موقع بیان. یه موقعی ما میریم میگم ده میام، یازده بیا مثلا، یازده. بعد میشینی یعنی این از وقتی شروع میکنه خیلی هم زیبا، خیلی هم با احتیاط، خیلی هم دقیق کارش انجام میده. بعد میگه مثلا 50 بیت شعر قشنگ برات میخونه. میگم تو شاعری؟ میگه اصلا شعر بلد نیستم، من حفظ کردم، عشقم شعر بوده کار کردم، سواد زیادی هم نداره، مشاعره بلدم. اصلا میترسن رادیو تلویزیون ببرن مشاعره، چون بره مشاعره هر کس بیاد میزنه زمین. کار نیکو کردن است، پر کردن است. آقا بالاخره به هر مشغله میذاری آدم یه جایی رو باز کنه برای اینجور کارا، برای اینجور کارا باز کنه. نماز بازی، حرم بازی، اینا میمونه. من یه آدمی میشناسم، خیلی هم آدم کار درستی نیستش، خیلی حالا آدم علیه السلامی نیستش، خیلی اشتباه داره، خیلی کارهای دیگه میکنه اینا، ولی یه عادتی که داره، یعنی برای خودش ملکه کرده، این که باید مثلا روزی 1000 تا ذکر بگه. حالا این 1000 تا رو باید بگه، سبحان الله میگه، الحمدلله میگه، صلوات میگه، لا اله الا الله میگه. یه موقعی خواب دیده بود که محاسبه است و اینو میخوام براش یه جای بد. گفتم آقا این که دائم و ذکر هست نمیذاره ما با این بلا سرش بیاریم، این خیلی سزاوار کتک و شکنجه هم هست، ولی این دائم و ذکر بودنش نمیذاره، همین روزی 100 تا صلواتش نمیذاره. آه خیلی قویه، کار میکنه، همین کار میکنه. حدیثش یادتون هست اون هفته، یعنی اون هفته که اون هفته چند ماه پیش توی آخرین جلسه همین کلاس، خداوند به اون پیرمرد چی گفت تو قیامت؟ گفت من حیا میکنم تو رو ببرم جهنم. بالاخره یه استمراری روی این صورت ها هم داشتی. اینجوریه. بخواه این رو از دست نباید بدیم، خیلی کار میکنه. ولل مسلی حب الملائکه، خیلی عالیه. امروز اگه کسایی سر کلاس شرح اسماء الله بودن حرم توضیح دادیم. حب ملائکه یعنی چی؟ یعنی حب قوای عالم. حب قوای عالم، چون ملائکه قوای عالم هست. تو همین جلسه صحیفه که اینجا برقرار میشه یه حرف در میون بحث ملائکه رو داریم میگیم. ملائکه قوای عالم هستن. تمام کارهایی که تو بدن ما، تو طبیعت، گیاهان، حیوانات، نمیدونم دریا، کوه، صحرا، آسمون، باد، باران، کهکشان‌ها، کیهان، همه رو فرشته‌ها دارن انجام میدن. آیا فرشته‌های مادی زمینی یا فرشته‌های آسمونی دارن کار میکنن مرتب. تمام کارها دست فرشته هاست. وقتی میگه ملائکت الله این شخص رو دوست دارن، میگه آخو ملائکه حالا چی کاره هست ما رو دوست داشته باشن؟ اصلا دوست نداشته باشن. ها؟ حالا ملائکه رو میخوام چیکار دوستمون داشته باشن؟ نه آقای دوستت داشته باشن، راه میام باهات. راه میام باهات. شما توی پادگان یه موقع میگی افسر کاری برات انجام، افسر نمیتونه. بعد به این سرباز وظیفه میگی خودم درستش میکنم. میری زندان میخوای یه کاری کنی، رئیس زندان نمیکنه برات. میبینی نگهبان همه کارا رو انجام میده. همه کارا انجام میده. ما یه موقع یادم هستش توی پادگان که بودیم به فرمانده ها میگفتیم آقا ما میخوایم یه همچین کاری کنیم، میگفت نمیشه. فرمانده ها میگفتیم، به همردیف ها میگفتیم نمیشه. و این نیروی وظیفه زیر دست رو میگفت چی استاد؟ میگفتیم که میخوایم یه همچین کنیم. خیال راحت باشه خودم انجام. آره میشه. کار میکنن آقا، کار جدی میکنن. ملائکت الله پارتی هن آقا، خیلی کار میکنن ملائکت الله. یه موقعی خدا نخواد بکنه ملائکه میگن که آ خدا ریشی ما هم گرو میذاریم به خاطر ما. قبول میکنه خدا. جبرئیل میاد. این صلواتایی که شبا میفرستید کم نیست ارزشش. برای جبرئیل میفرستید، برای میکائیل میفرستید، برای عزرائیل میفرستید، برای اسرافیل میفرستید، ملائکت الله میفرستید، برای همه رو نمکگیر میکنید. شما همه رو نمکگیر میکنید. خدا وقتی بندش نمک گیر بشه، خدا هم نمک گیر میشه. دیدی یه بابا، یه بابا خودش پول تو جیبی بچهش چقدر میده؟ مثلا میگه من هفته 1000 تومان پول جیبی میدم. این بچه میره از یه جایی قرض میگیره، بابا هم نمیگه 50000 تومان میگیره. بابا گیر میکنه، باید 50000 تومان بده دیگه. میگه بچه‌م گرفته دیگه، بچه‌مه دیگه، این کارو کرده. بیا آقا ما میدیم خدمت شما. آره خود خدا هم این فضولی‌ها رو دست آدم رو باز گذاشته. برای این فضولی‌ها هم دست فرشته‌ها رو باز گذاشته، هم دست اولیایش و هم دست کیو؟ دست از بس مهربان خدا. میگه منم دور زدید بزنید، اگه میخواید منم دور بزنید بزنید. خیلی مهربانه، قربونش برم. آزاد گذاشته، دنبال بهانه میگرده دیگه. میگه اگه بیاد به من خدا بگه که آی خدای من معصیتت کردم، چنان کردم، چنان کردم، ما یفه به خدایمون برمیخوره، باید بنزیمش جهنم. اینو اگه نمیشه به ما نمیگن خدا که دیگه. بعد ما میخوام برم جهنم، یک کسی پاشه بیاد بگه بابا دیدی بابا اینجوری میکنه، این بچه من باید پدرش در بیارم، میزنمش چیکارش میکنم، چیکارش میکنم. بعدم نمیخواد بزنه. صاحبخونه میگه تو بیا شفاعتش بکن. همسایه میگه تو بیا شفاعتش. همسایه میاد یه ریشی گرو میذاره، بابا میگه که به آبروی این بیا برو. قربون خدا برم که تو نظام علل و معلول که هیچ چیز بدون اذن خدا انجام نمیشه، خدا اذن داده که ما فضولی کنیم تو کارش. اذن داده که دخالت کنیم. اذن داده که بریم برای خودمون مقام شفاعت و اینا. ما خودمون که امیدتون لنج عزت خدا میگه با تو خود الان باید بفرستم ته جهنم. این خدا ما برای بنده تیم گرو گریم اینجا، ما رو به حال گرو شدیم اینجا، تو بدهکاری ما رو بده، بدهکاری ما رو بده. یه بنده خدایی بدهکار بود، 100 نفر، بیش از 100 نفر ازش طلبکار بودن. من دارم گفت من چیکار کنم این 100 نفر؟ پدرم در میرسم زندان. یکی دوستای ما گفتش که من راهشو بلدم. گفت چی؟ گفت اینا دعوت کنم میخوام پولتون رو بدم. آقا اینا همه بعد از یه مدت که پول بهشون نرسیده بود همه عصبانی میگفتم یه پولاتون رو بدم. اومد اونجا گفت آقا من امروز دعوت کردم دروغ گفتم به شما اومدم اینجا. من یه قرون ندارم بدم. ببین این سندای من پولای شما رو نخوردم، دزدی نکردم. به خدا ورشکسته شدم. کار با من نساخته، بازار با من نساخته. جنس ارزون وارد کردن، جنسای ما همه خراب شده، فلان شده اینا. میخواد بندازی زندان، بندازی زندان. من در اختیار شما هستم. بعد میخواد کمک بکنید، کمک کنید ما از زمین خوردن در بیاییم. آقا همه طلبکاره یکی گفت آقا من تومنی 2000 گفت من تومنی 3000 گفت من تومنی 8000 بخشش تخفیف. یه پولم بهش بدیم حالا کار بکنه راه بیفت. آقا راه افتاد. راه افتاد 2-3 سال تمام قرض طلبکارا رو هم داد و کار افتاد. آقا یه موقعی طلبکار آدم بیاد بشه کمک آدم. چه خوبه؟ چقدر اخلاق خوبیه. چه اخلاق خوبیه. خیلی خوب. این اخلاق خیلی خوبه، مردونگی ها خیلی خوبه. گاهی وقتا ما ها باید تمرین کنیم کسی رو که قراره تنبیهش بکنیم بیشتر ببخشیمش و کمکش بکنیم. کسی که میتونی با یه آه، با یه نفرین بدبختش بکنی، به روز سیاه بشونیش، دعاش بکنی. نه که بگی دل منو شکست، حق منو خورد، لهش بکنم. نه، خورده. یقیننم تو اگه آه بکشی خدا به آه تو او رو بدبخت میکنه، به خاک سیاه میشونه. این چه اخلاق خوبیه. آدم میگه که خدای کمکش کن، خدای به دادش برس. به ما یاد دادن. من موندم تو این اخلاق خدا. چه اخلاق خوب. چقدر مهربون. چقدر شیر. چقدر شیر. چی بگه آدم؟ میگه تو دست تو باز گذاشتم میخوای با جبرئیل رفیق شی بشو. رفیق شو. آقا رفیقمه. چیکار میتونی بکنی؟ رفیقمه. عثمان مغیره رو دشمن پیغمبر که پیغمبر گفت این هر کس گرفت بکشدش. عثمان که خودش اصلا عددی نبود، پیغمبر چقدر متنفر بود ازش، لعنتش میکرد، بود پیش پیغمبر گفت آقا خودش پیش پیغمبر آبرو نداره. اون گفت آقا من بهش پناه دادم. از آقای پناه دادی بره تا 3 روز وقت داره فرار کنه. چه حرمتی، چه ادبی، چه روحیه بازی. خدا میگه که بابا تو دارم بهت میگم حسن اولئک رفیقا اهدنا الصراط المستقیم، یه راه گذاشتم برات، حواست باشه. من گفتم بگو ما رو به راه راست هدایت بکن. یادت باشه کیا رو دارم میگم. انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. دستت باز برو رفیق شو. بابا این همه شهید تو بهشت زهرا هستن، این همه شهید و آدمای حسابی تو این حرم حضرت عبدالعزیز هستن، آیت الله شهابادی هست، بزرگان دیگه هستن. یکشونو بیاقش رو بگی باش رفیق شو. خدا دیگه با این رفاقت حرمت برقرار میکنه. میگه آقا جبرئیل، میکائیل، فرشته، صبح به صبح اذان صبح گفتن به فرشته هاتون سلام کنید رفیق شید با هم، مغرب به فرشته هاتون سلام کنید رفیق شید با هم. آقا اینا کار میکنن ملائکه الله. هیچ وقتم خدا استبداد نداره، نمیگه بدون اجازه من کسی حق نداره با اینا رفیق شه، با اینا رابطه برقرار بکنه. هیچ گناهکاری نمیتونه باید از کانال من بیایید. نه، برو دم اول فضل رو ببین، برو دم ام البنین رو ببین، برو سراغ مادر امام زمان. دستمونو باز گذاشته. به 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 به، این همه شهید باری کلا باشون ارتباط برقرار میکنی. بعد که میری اون طرف میبینی اوه چه خبره، چقدر اینا که تو دنیا براشون صلوات فرستادی، هواشون داشتی، همه خودشون بدهکار تو هستن، باید بیان اونجا. خدا اینقدر مهربونه، میگه اگه من یه بنده ای رو اهل عذاب بدونم، همین که 40 تا مؤمن با اینکه نمیشناسنش امضا کنن رو کفنشو، دیگه من حرمت قائلم. یه حرمت قائل 40 مؤمن امضا کرد. چه خدایی، چه خدایی. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. میگه نه، شما نمیتونید منو دور بزنید، من خودم خواستم اینجوری باشم. من اگه میخواستم راه رو میبست. من خودم خواستم شما بتونید از این راه برید، برای اینکه یاد بگیرید مثل من بشید، برای اینکه تمرین کنید اسم رحمان یعنی چی، اسم رحیم یعنی چی، اسم جواد یعنی چی، اسم غفور یعنی چی، برای اینکه انبساط رو یاد بگیرید، برای اینکه از محدودیت، از کینه، از دلچرکینی، از عقده، از بدخواهی، از حسادت در بیارید. یاد بگیرید آدم بشید، یاد بگیرید، یاد بگیرید که هیچ وقت نمیتونم ببخشم، هیچ وقت نمیشه، هیچ وقت جگرم آروم نمیشه، هیچ وقت آتش دلم خنک نمیشه. نداریم اصلا، هیچ وقت این چیزا نداریم. میفرماید که من ذا الذی یشفع عنده الا به از چی جرأت داره بدون اذن خدا شفاعت کنه. ما یه دفعه میترسیم میگیم وای قیامت، کی میاد بدون اجازه خدا شفاعت کنه؟ میگه بابا جون دنیا همون قیامته، اگه الان اجازه دادم که شما این همه شفیع برای خودتون انتخاب کنید، پس اذن دادم دیگه. حالا که زنده ای میتونی با شهدا، با صالحین، با انبیا، با امامزاده ها، با اولیاء الله، با خوبان ارتباط داشته باشی، پس اذن دادم دیگه. من میتونی بدون اذن؟ این من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه تو دنیاست. الان که اذن دادم بهت دیگه، یالا بجم از وقت استفاده کن. اذن دادم دیگه. پس یه خدای خیلی لولویی نیست، یه خدای خیلی جباری نیست بالا سرمون. رحمان و رحیمه، غفوره، رؤوفه. هیچ وقت راه بلا یقلق و بابا دراش بسته نمیشه. لا یخیب و سائل، هیچ وقت گدای خودشو بلا امید نمی کن. هیچ وقت دست رد به سینه بندش نمید. محمود اگر گناهکارا بدونستن که با چه اشتیاقی منتظر برگشتشون هستن، از شوق من میمرد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد افضل تحیات و درود و صلوات خودت رو به روح پرفتوح انبیا، اولیا، صدیقین، صالحین، شهدا، مؤمنین که همه اینها رو به لطف و رحمت خودت شفیع ما قرار دادی عائد و واصل بفرما. ما رو قدردان و شکرگزار نعمت‌های خودت قرار بده. توفیق معرفت نعمت‌های خودت، اسماء خودت رو به ما نصیب بفرما. در فرج آقا امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. خدایا ما رو شرمنده آقا امام زمان علیه السلام مکن. ما رو مشمول ادعیه زاکی آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. ما رو سرباز فداکار فرزند وفادار حضرت قرار بده. پروردگارا نائبش رو در پناهش حفظ بفرما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.